بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب صفحه 114 در واقع داشتیم اینجا بررسی میکردیم ادله معلومیت عوضین در اجاره، 5 تا دلیل ذکر کردیم. دلیل اول تمسک به نه النبی عن القرار بود، دلیل دوم تمسک به روایت من استعجر عجیرا فلیعلمه اجره بود، دلیل سوم در واقع تمسک به ادله‌ای که دلالت بر لزوم مضبوط بودن کیل و وزن و عدد در بی داشتن که ما احتمال خصوصیت میکردیم، دلیل چهارم تمسک به سیره عقلا بود در این که عقلا در معاملاتشون تحفظ بر حفظ تساوی میان عوضین دارن و اگر که در معامله اجاره ای عوضین ما یکیشون معلوم نباشه یا دوتاشون معلوم نباشه این اتفاق، این حفظ تساوی رقم نمیخوره. و دلیل پنجم هم وجود تسالم میان فقها بود که تسالم رو هم توضیح داریم که فرقش با اجماع چیست. خب جناب آقای روانی این 5 تا دلیل رو رد میکنن. آخر سر امر هم ایشون از باب احتیاط در واقع فتوا میدن که احتیاطش اینه که معامله اجاره‌ای که میخوایم انجام بدیم عوضینش معلوم باشه. اشکال اول به دلیل اول، دلیل اول چی بود؟ تمسک به حدیث نهی النبی عن الغرر. خب عرض کنم به خدمت شما که اشکال اینه که آقای یوانی معتقده که این روایت اون چیزی که در کتاب‌های حدیثی در کتاب‌های حدیثی وجود داره تعبیر عن الغرر نیست، تعبیر نهی النبی عن بیع الغرر، و ما در عبارات حدیثیمون نهی النبی عن الغرر نداریم. اگر هم شد که بیع غرر دیگه اصلا ارتباطی با اجاره نخواهد داشت. خب این اشکال از حضرت آقای روانی خیلی عجیبه. این روایت نهی النبی عن الغرر جزو قواعد ماست، اختصاص به یک باب دون باب دیگه نداره که. از قواعد حاکم بر معاملات غرری نبودن معامله است. فرقی هم نداره میکنم بی باشه، اجاره باشه و یا سایر ادله دیگه، سایر عقود دیگه. خب این اشکال اولی که آقای روانی کردن، اما خب این مطلب به نظر میرسه که باید دقت بشه. اشکال بعدی که ایشون میکنه به دلیل اول این که این روایت مشکل سندی داره، سند این روایت مرسل است و مرسل هم در واقع اعتبار نداره. چشم، ثبت میکنم که بنویسید، اگر هم جایی عقب افتادگی دارید بگید که من توضیح بدم دوباره. خب آقای اخلاقی نوشتی؟ اگه نوشتی ادامه بده. خب پس اشکال دوم متوجه سند این حدیث شد. اشکال اول رو ما بهش پاسخ دادیم، گفتیم که اینطور نیست. یعنی حتی اگر نهی النبی عن بیع الغرر هم که باشد، این القاء احتمال خصوصیت میشه. فقط بیع غرر نیست که در اون در واقع منهیون ان هست قرار. خب این مسئله اول. مسئله دوم اشکالی که ایشون به سند کردن، اشکال سندی هم که عرض کردیم خب مرسل است. رفقای عزیز ما مبنایی داریم در اصول تحت این عنوان که شهرت جابر ضعف سند است. اگر که روایتی ضعف سندی داشته باشه اما این روایت در ازمنه متعدد مورد استنادات فقهی قرار گرفته به حدی که به اندازه شهرت فتوایی رسید و منشأ فتوای یک حکم شرعی قرار گرفت و مشهور شد، این شهرت جابر ضعف سند اون روایت خواهد بود. اینجا هم حدیث غرر شهرت داره، شهرت فتوایی هم داره به حدیث که در واقع خیلی زیاده، یعنی اصلا واقعا شهرت اینقدر زیاده که اصلا نمیشه درباره شک و شبهه کرد. لذا اگرچه که روایت مشکل سندی داره اما شهرت فتوایی که اینجا نسبت به این روایت وجود داره، یعنی فقهای ما بر اساس این روایت فتوا دادن، حتی اگه مرسله باشه، حتی اگه اصلا هیچ کس در سند هم نباشه، این شهرت فتوایی انجبار ضعف سند میشه، اینجا کمک میکنه، ضعف سند ما جبران میشود. ظاهرا جناب آقای روانی این مبنا را قبول نداره، ایشون ظاهرا در این مسئله تابع مرحوم آیت الله خویی هستن که ایشون هم قبول ندارن شهرت جابر ضعف سند باشه. علی ای حال این مطلب هم اینجا وجود داره. خب همین مقدار رو بخونیم، صفحه 114. والکلو کما ترا، انتهای صفحه. اما الاول فلان الثابت فی کتب الحدیث نه النبی عن بیع الغرر. فرماید ول کل کما تر، یعنی این خودمونش اینطوری میشه که خودتون میدونید دیگه این ادله ای که گفته چه مشکلاتی داره. خب یعنی همشون مشکل دارن. اما الاول، دلیل اول، یعنی تمسک به نه النبی عن الغرر، میگه اون چیزی که ثابت هست در کتب حدیثی نه النبی عن بیع الغرره و لیس نه النبی عن الغرر. ما در کتب حدیثیمون نه النبی عن الغرر نداریم. خب خیلی خوبه، حالا که ما داریم این بحث رو الان کار میکنیم و میخونیم، شما هم یه انسی پیدا کنید با در واقع کتب روایی، به نظرم خیلی کار خوبیه. مثلا همین اتفاقی که ایشون الان اینجا مطرح کرده، مسئله این که ما در کتب حدیثیمون نه النبی عن الغرر نداریم. خب یه سرچی کنید، الحمدلله الان راحت هم هست در کتاب در نفسار جامع الحدیث، یه سرچی کنید که اصلا ما آیا نه النبی عن الغرر داریم یا نداریم. خب هازا به قطع نظر عن السند و الا فلشکالو واضح. می فهمد که این مطلب با قطع نظر از سند این حدیثه، در غیر این صورت فلشکالو واضح، یعنی اشکال سندی واضحه که اینجا اشکال سندی وجود داره. من یه لحظه اینجا ببینم یه چیزی سرچ کنم در این این نه النبی عن الغرر، میدونید که این روایت هم به طرق عامه برای ما نقل شده. اگر بشه از کتاب های عامه هم استفاده کرد که خیلی خوبه. خب علی حال و اذا قیل ان ذالک یستفاد من روایت شیخ صدوق فی معان الاخبار حیث ورد فیها که انه نهى عن المنابذه والملامسه و بیع الحصاد و هازا حصاد و هازا بیوع و هازه بیوع کان اهل الجاهلیه یتبایعونها فنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنها لانها غرر كلها فإن التعليل يدل على المنع من الغرر بدون اختصاص بالبيع. خب نکته بعدی، جناب آقای روانی میگن که ممکنه کسی بگه که ما نهی از غرر رو لزوماً با روایت نهی النبی عن الغرر یا بیع الغرر نمیخوایم اثبات بکنیم. این معنا و این مفاد و مضمون از یه روایت دیگهی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار آوردن از اون روایت هم استفاده میشه. تو اون روایت نقل میکنن که پیغمبر اکرم از بیع منابزه، از بیع ملامسه، از بیع حسات نهی کردن و در تعلیل نهی فرمودن که اینها معاملاتی بودن، بیعهایی بودن که در زمان جاهلیت مردم زمان جاهلی بر اساس اون بیع انجام میدادن. جهت نهی هم مشخصه، چون همه این سه تا معامله درشون قرار و جهالت وجود داره. خب حالا بیع منابزه و ملامسه و حسات چیست؟ بیع منابزه به بیع میگن که هر یک از طرفین معامله به اون دیگری، فروشنده به خریدار یا خریدار به فروشنده، مثلا فروشنده به خریدار بگه که هر موقع من این کالا رو انداختم زمین یا تو مثلا این پول و سمن رو انداختی زمین، این بیع اتفاق میفته. انقدر چیه؟ خب بیع ملامسه اینه که معامله صورت میگیره، اما در معامله مبیع معلوم نیست. بعد از اینکه در واقع بیع صورت گرفت، هر کالایی که آقای خریدار مشتری روش دست بذاره، معامله بر روی اون انجام میشه. خب باز دوباره اینجا مبیع ما چیه؟ مجهوله. قبل از اینکه دست روش بذاره، قبل از اینکه عقد واقع بشه که این معلوم نبوده. که بیع حسات چیست؟ بیع حسات هم عبارت است از اینه که معامله صورت میگیره، بعد از معامله، بعد از اینکه شما پولو دادی و در واقع معامله جوش خورد، میگن که مشتری یه سنگ برداره، این سنگو پرتاب کنه، این سنگ به هر محصول و کالایی که خورد، همون محصول و کالا مورد معامله واقع میشه. توجه فرمودین؟ به این میگن بیع حساد. این سه تا بیع در زمان جاهلیت وجود داشته، مردم اینطوری معامله میکردن. حالا در روایت میفرماید که پیغمبر اکرم از این سه تا بیع نهی کردن. دلیلشون هم برای نهی از اینها این بوده که اینها معاملات قراری هستن. خب این دلیلی که فرمودن، تعلیلی که فرمودن که این قرار است، دلیلی که فرمودن این قرار است، این در بحث اجاره هم جاریه، تفاوتی که نداره که، یعنی هیچ اختصاصی، عنوان قرار اختصاصی به اینها نداره، اختصاص به بی نداره. همین مقدار رو بخونیم، عبارتش رو تطبیق کنیم. میفرماید که و اذا قیل که ان نزاله یستفاد من روایت شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار، حیث ورد فیها در معانی الاخبار که چی، انه صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نها عن المنابزه، که پیغمبر اکرم نه کرد از بیع منابزه. بیع منابزه پس چی شد؟ بیع منابزه عبارت شد از این که کالا رو پرت کنه، سمن رو پرت کنه، در ازای اون در واقع یه کالای رو بهش بده. ول ملامسه، ملامسه هم یعنی که بعد از معامله دستشو بذار رو هر کالایی که خواست. و بیع الحسات، یه سنگی، چیزی پرتاب کنه، مشخص کنه که من این کالا رو میخوام. و هازهی بیوع کان اهل الجاهلیه یتبایعونها، اینها در واقع معاملاتی بودن که اهل جاهلیت ما اینها در واقع بیع میکردن با اینها، مبایعه میکردن. فنها رسول الله عنها، نه کرد رسول الله از اینها، لانها قررون کلا، همشون قررن. فان التعلیل یدل علی المنع من القرار بدون اختصاص بالبیع، تعلیل در این روایت دلالت میکنه بر منع از قرار بدون اختصاص به بیع. خب این فرمایش جناب آقای روانی در اذاقیله، اما ایشون اشکال میکنه، اشکال اینه که این تعلیل آخر روایت حرف شیخ صدوقه، این فرمایش پیغمبر اکرم نیست. قلنا ان التعلیل المذکور، تعلیل مذکور هو من شیخ صدوق قدس سره دون النبی صلی الله علیه و آله و سلم فراجع، مراجعه کن اونجا. الا ان سند ضعیف به عدت مجاهل، علاوه این که اینجا روایت معان الاخبار سندش ضعیفه به خاطر اینکه افراد مجهولی در این روایت وجود دارن. مجهول اصطلاحش رو خوندید در علم حدیث دیگه، به کسی میگن که در واقع از او، نه روایت رو تحریف نکرده عزیز دلم، با کتابهای روایی کار کنی، انس داشته باشی، روایت رو تحریف نکرده. کتاب معانی الاخبار کتاب رواییست، شیخ صدوق بعد از هر روایت یه توضیحی میده، بعد که توضیح میده میره روایت بعدی، هر روایت این کار انجام میده. این تعلیل شیخ صدوق در واقع توضیح روایته. خب مجهول رو به چی میگفتن؟ کسی یادشه؟ دوستان همه الحمدلله علم حدیث خوندم دیگه، یکم از شما کار بکشیم ببینیم که کسی یادش هست یا نه، یکم سریعتر که وقت کلاس هم گذشته. نخیر، آقای زمانی شما بلدی مجهول چیه یا نه؟ آقای زمانی، آقای بقایی، آقای معیدی، آقای معیدی برای ما بگو ببینیم حدیث مجهول وقتی میگن این شخص مجهوله یعنی چی؟ خب این بزرگوارانی که اسم بردیم صدای ما رو نشنفتن، جواب ندادن، غیبت میخورن الحمدلله. آقای بسرات شما بلدی؟
آزامان ما را نمیده، آزامان ما انداخته بیرون.
حدیث مجهول یعنی حدیثی که معلوم نیست از کدوم امام نقل شده.
نه این حدیث مشهول نیست.
گیان
زدی تا الان که احسن بود. درست صحبت آقای یگان اینجا، عزیز من این چه طرز صحبت داره؟
بازم دوره احسن.
نه اینطور صحبت نکنی، ادب رو رعایت کنی، اینطور درست نیست.
اونجا شوخی بود.
شوخی کنار بگیر. بفرمایید حدیث مشهول چیه؟
بکنم اصطلاحاتی که در علم حدیث به کار رفته، یا اینکه مثلا راوی منابع رجالیش رو مشخص نکرده، یا حکم جهالت داده باشه.
منابع روایش رو مشخص نکرده،
منابع رجالیش مشخص نکرده.
باشه، منابع رجالیش مشخص نکرده یعنی چی؟ بابا یه سرچ اینترنت هم
داخل حدیث منابع رجالیش رو نیورده باشه.
راوی داخل حدیث منابع رجالیشو نیورده باشه؟ این چه حرفیه؟ این از کجا میگید اینو؟ بابا یه سرچ اینترنت هم میکردید، سریع الان سرچ هم میکردید، الان قشنگ جوابش میومد.
این
آخه منابع، یعنی راوی منابع رجالیشو ذکر، آخه این
آجا
حدیث مجهول یا فرد مجهول
نام راوی بود.
به حدیثی میگن که راوی اسمش در کتب رجالی نیامده باشه.
در آره آجا نام راوی
فکر کنم سرچ کردین از روی سرچ اشتباه خوندین. از روی سرچ هم اشتباه خوندین.
آجا یعنی من کورم اصلا نخوندم نامش. ای بابا
حدیثی که نام راوی در اون در منابع رجالی رو ذکر نشده.
خسته نباشی الحمدلله ماشاءالله. ببین یه سرچ هم که میکنید قشنگ میاد. حداقل سرچ میکردید. من حداقل من یه دلخوشی داشتم که آقا شما مثلا به یه کار هستی. این فایده نداره. چون فایده نداره. خب خیر انشالله. التماس دعا یا علی.